سرخط چند خبر مهم در برنامه خبری این ساعت تلویزیون آشنا صدای امریکا. اتحادیه اروپا و سازمان همکاری کشورهای اسلامی از ممنوعیت کار زنان در ادارات سازمان ملل متحد از سوی طالبان اظهار نگرانی کرده و خواهان رفع فوری این محدودیت ها شدند. برخی تحلیلگران به این باورند که اتهامات علیه دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین امریکا با او در کمپاین انتخاباتی ریاست جمهوریش کمک خواهد کرد. و شماره از مؤسسین و استادان دانشگاه‌های خصوصی در افغانستان با ابراز نگرانی از ادامه ممنوعیت دختران در صنف‌ها می‌گویند که شمار محصلین در این دانشگاه‌ها رو به کاهش است.
بینندگان محترم سلام. با برنامه این ساعت تلویزیون آشنا صدای آمریکا از واشنگتن دی سی خوش آمدین. نجیبه خلیل هستم. در برنامه این ساعت که به صورت مستقیم از طریق ساتلایت، فیسبوک و یوتیوب دری صدای آمریکا به نشر می‌رسد، تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها را داریم. با ما باشین. اتحادیه اروپا و سازمان همکاری کشورهای اسلامی با اقدام تازه طالبان مبنی بر منع کار زنان در دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان واکنش نشان داده و گفتند که این تصمیم وضعیت زنان و دختران افغان را وخیمتر خواهد کرد. اتحادیه اروپا ناوقت روز جمعه 7 اپریل در بیانیه این تصمیم تازه طالبان را تبعیض آمیز و نقض قوانین بین المللی حقوق بشری خوانده و از پیامدهای آن هشدار داده است. این اتحادیه از طالبان خواسته است که فوراً این ممنوعیت ها بر زنان را لغو کرده و به آنان اجازه کار و ادامه آموزش را بدهند. سازمان همکاری کشورهای اسلامی نیز از این تصمیم تازه طالبان انتقاد کرده و از ادامه محدودیت ها بر زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکردند، اما پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان از ممنوعیت کار زنان در سازمان ها و مؤسسات بین المللی و غیر حکومتی دفاع کرده و گفته بود که این ممنوعیت کاملا مطابق با قوانین اسلامی است. وزارت خارجه حکومت طالبان از ادامه تلاش‌ها برای رهایی شهروندان افغانستان از زندان‌های پاکستان خبر داده و گفته است که در تازه‌ترین مورد 208 نفر از محابس آن کشور رها شدند. ضیاء احمد تکل معاون سخنگوی این وزارت امروز شنبه با فرستادن پیام به خبرنگاران گفت که این شهروندان افغان به همکاری سفارت افغانستان تحت مدیریت این گروه در اسلام آباد دوباره به کشورشان انتقال داده شدند. این ششمین گروهی از مهاجران افغانند که از محابس پاکستان آزاد و به افغانستان منتقل می شوند. با ادامه ممنوعیت آموزش دختران از سوی طالبان در دانشگاه‌های افغانستان، مسئولین دانشگاه‌های خصوصی در این کشور می‌گویند که مشکلات اقتصادی در نهایت به مسدود شدن این مراکز آموزشی نیز خواهد انجامید. توجه بفرمایید به این گزارش.
مسئولین اتحادیه پوهنتون‌های خصوصی افغانستان می‌گویند که شماری از نهادهای خصوصی تحصیلی در سراسر این کشور با مشکلات اقتصادی مواجه‌اند و تداوم این وضعیت و عدم شمولیت پسران و دختران به دوره‌های تحصیلی در نهایت درب دانشگاه‌های خصوصی را مسدود خواهد کرد. محمد کریم ناصری رئیس مطبوعات و روابط عامه اتحادیه پوهنتون‌های خصوصی افغانستان می‌گوید که شرکت در کنکورها به صفر تقرب کرده است.
پانتونو نورست تر بل یا تعلیق خواهد رواند یا د ترلو گواخ سر مخکیگی چه کلا یا دخواین دو پرولان پانتونو و ترل شل پا ناریناو که یعنی پا زوانانو که دا تحصیل انگیزه بیخی مرشو روحی امرشو ام دای لد دا چه منگا پا کنکورونو که جز بیخی کم لرو پا کنکورونو که دزموین گردونوال بیخی کم شویدی نور دا صفر سر نجدیدی دا یو منفی تاثیر ده بل منفی تاثیر داده چه دا غاویاز رخواین دو چل دا تحصیل کو قطع رابطه شو تا فیس نور کول کیگی پانتون خپل دا تنزیل خواهد اقتصادی تنزیل خواهد رواندی.
آقای ناصری تصریح کرد که باید در مورد تحصیل دختران فیصله شود و با در نظر داشت شرایط وضع شده به آنان اجازه تحصیل داده شود. وزارت تحصیلات عالی و مسلکی حکومت طالبان حضور دختران را در پانتون‌های دولتی و خصوصی تا امرسانی معطل کرده، گفتند که با ایجاد شرایط اسلامی به دختران دوباره اجازه تحصیل داده می شود. مسئولین شماری از پانتون‌های خصوصی در شهر کابل نیز از وضعیت اقتصادی پانتون‌هایشان ابراز نگرانی کرده می‌گویند، منتظر عملی شدن وعده‌های حکومت در زمینه حل مشکلاتشان هستند. فتیولا بابکرخیل، مؤسس پانتون مشعل، می‌گوید که قبل از حاکمیت طالبان 4800 مؤسل داشتند که 1800 آن دختر بود، اما پس از تحول 180 تن آنان دوباره ثبت نام کردند.
امروز که دخترها را امر دادن، از ما امتحانای ما بود. در طول سمستر دخترها فیس نداده بودن، گفتن در امتحانای خود میتیم. مگر روزی که امتحانشان لغو شد، دوباره که آمدن با اینجا با یک چشمای اشک‌پر با گریان با طرف خانه رفتن که ما دیگر تقاضای فیس از پیششان کرده نتانستیم. بزرگترین ضرر پانتون دید.
گذشته هر سمستر این تعداد به خاطر کاهش پیدا میکنه. مؤسله که سمستر 5 بود، 6 است، 7 است و 8 است، تعدادش زیاد است، اونا فارغ میشن. و مؤسله که نمی آید با اون تعداد نیست، به این لحاظ هر سمستر از لحاظ ارقام پانتون های خصوصی مؤسله خود از دست میده. تعلیق تحصیل خانم ها در نهادهای تحصیلی البته در خصوصی و دولتی یک تاثیر فوق‌العاده بوده و عملا ما کمبود مؤسله در صنف میبینیم.
با این حال شماری از مؤسلان پانتون‌های خصوصی میگویند که باید برای دختران اجازه تحصیل داده شده و دروازه های پانتون‌ها برایشان باز شود.
اولین آیات به قرآن شریف که اقرا دیم کتا خوبا آیت بنده شروع شویده چه یعنی اقرا ولو ولی یعنی دغه تنا دی هلکان دی پاره ندی دی انجون دی پارم دی نو موگه دی حکومت نده تقاضا لرو چه پانتونونه مکتبونه بیر تشروع کی
و واقعا یک جفای بسیار بزرگ در حق تمام ملت افغانستان است و بمانه حض و نیم قش افغانستان است و این پیامت های بسیار ناگوار را در پی داره. اگر اینا واقعا میخواستن که طرح را ایجاد کنن اجرا ما وقتی بسیار کافی بود، در حال که هیچ نوع مشکلی در نصاب تحصیلی نه در بخش اختلاط در هیچ بخش وجود نداره. از همان زمانی که طالبان آمدن همه صنوف ذکور و ناز جدا گردید، مواد درسی به حد کافی داریم، از در بخش لباس و حجاب همه شکر مسلمان هستیم و همه اینا مسلم هستن که حجاب اسلامی را رعایت کنند.
با این حال حافظ ضیاءالله هاشمی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی طالبان، پیش از این در صحبت با پشواک گفته بود که پس از اعلام این وزارت مبنی بر ممنوعیت رفتن دختران به مراکز تحصیلات عالی و شکایت پانتون‌های خصوصی، وزارت تحصیلات عالی طالبان هیئتی را جهت بررسی مشکلات پانتون‌های خصوصی تعیین و موظف کرده تا مشکلات آنان را بررسی کند.
کمیته امنیت ملی پاکستان روز جمعه اعلام کرد که این کشور قصد دارد عملیات سرتاسری جدید را بر ریشه کن کردن تندروان اسلامگرا رو اندازی کند. کمیته امنیت ملی پاکستان گفت که جلسه را روز جمعه با حضور شهباز شریف صدر اعظم با رهبران نظامی کشور برگزار کرده و کمیته را ایجاد کرده تا در ظرف دو هفته سفارشات را در مورد جزئیات عملیات علیه تندروان ارائه کند. امسال تحریک طالبان پاکستان موج از عملات از جمله بمبگذاری انتحاری در مسجد در شهر پشاور را برا انداخت که منجر به کشته شدن بیش از 100 نفر عمدتاً منصوبین پلیس شد. برای بررسی انکشاف سیاسی در پاکستان و عملیات احتمالی پاکستان بر تندروان اسلامگرا با خانم شهلا فرید، استاد پیشین دانشگاه کابل صحبت میکنیم. خانم فرید سلام، به شما خوش آمدین به برنامه. آیا این عملیات واقعا یک عملیات تصفیه‌ای و عقب راندن تندروان است یا برای جلب توجه جهانیان به خاطر اقتصاد ضعیف پاکستان؟
با سلام به شما و بیننده‌های محترم شما. ببینین، پاکستان همیشه در رابطه با تندروا سیاست دوگانه داشته. قسمی که اظهار میکنه از لحاظ روابط بین المللی خود، از لحاظ روابط با کشورهای همکار خود، او یک بخش سیاستش است و سیاست داخلیش بخش دیگه است. سیاست داخلی پاکستان به نسبت تندروا حفاظت از تندروا است، نه سرکوب از اونو. با حالی که دامنگیر خود وضعیت پاکستان شده، کوشش میکنه که دیدگاه جهان را به خود جلب کنه و کوشش به این داره که تندروا را از پاکستان برانه و یک سلسله عملیات ها را بر ضد از اونها آغاز کرد. ولی این نباید فراموش کنیم که پاکستان کشور است که بنیادگذاری خودش در منطقه ایجاد کرده و طالبان که امروز سیاستشان افغانستان به طرف نابودی میبره هم زاده سیاست‌های پاکستان بود در منطقه. لذا من فکر میکنم که یک سیاست فقط دیدگاه های جهان را خود جلب میکنه و همکاری اقتصادی جهان را میخواهد داشته باشه، نه که از بنیادگری را در پاکستان یا در منطقه از بین ببره. بله. فقط همون از همون سیاست دوگانش است.
خانم فرید، پاکستان متهم است که هر باری که علیه شورشیان اقدام را اتخاذ کرده ای تندروان از سرحد عبور کردن و داخل افغانستان شدن. چقدر نگرانی در مورد احتمال افزایش تجمع تندروا در افغانستان موجود است؟
چون تندروا امروز از طرف حکومت طالبان در افغانستان حمایت میشن، هر وقتی که عملیات آغاز میشه اینا به محل مسئول برشان فعلا افغانستان است، چون در افغانستان کسان است که این دو گروه طالبای افغانستان و طالبای پاکستانی با هم همکار هستند، با هم از لحاظ دیدگاه، از لحاظ فکر، از لحاظ عملکرد بنیادگرانه اینا بسیار با هم توافق دارند. لذا من فکر میکنم که منطقه سرحدی افغانستان و پاکستان بر تندروای پاکستانی، این طالب پاکستانی، یک منطقه بسیار آرام و حمایت کننده بر از اینا است و گمان از این میره که بیشترین تندروا در افغانستان تجمع کنند و محل بسیار خوب هم بر افغانستان است، چون خود طالبا حمایت کننده تندروا هست در منطقه.
خب از حمله احتمالی طالبان علیه گروه دهشت افغان صحبت کردیم، به نظر شما طالبان به این اقدام حکومت پاکستان چی واکنش نشان خواهد دادن با توجه به اینکه این گروه همیشه گفته که بین طالبان پاکستان و حکومتشان میانجیگری میکنن؟
من فکر میکنم که نمیتونه طالبای افغانستان یک واکنش بسیار جدی را نشان بده، به نفع امنیت ملی افغانستان و به نفع ملی افغانستان باشد، چون رابطه که با طالبای پاکستانی داره همیشه اینا حرف ازی زدن که در بین پاکستان و طالبای پاکستانی صلح را به وجود میاره، لذا اینا مجبور هستن که حمایت کنن طالبای پاکستانی را و سوی دیگه مجبور هم هستن که رابطه خود با پاکستان خوب نگاه کنن. لذا در یک سیاست دورنگه اونا هم بسر میبرن و هیچگاه هم نمیخواین که طالبای پاکستانی از اونا آزرده شوه و یا هم پاکستان از اونا آزرده شوه. یک وضعیت سخت بر طالبای افغانستان است، ولی طالبای افغانستان کوشش میکنن که این وضعیت ادامه بده و هر دو رو در منطقه به نفع خود نگاه کنه و از او به نفع خود استفاده کنه، چون اگر طالبا پاکستان و طالبای پاکستانی را دست بده کمتر وقت برش باقی میمونه که در افغانستان حکومت خود دوام.
خانم شهلا فرید، تشکر از وقتتان، سلامت باشین، روزتان بخیر.
شکر.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در صحبت با صدای امریکا در واکنش به نشر ارزیابی قصر سفید در مورد خروج نیروهای امریکایی از افغانستان گفت که برای طالبان نحوه خروج و اینکه کدام رئیس جمهور این کار را عملی می ساخت اهمیت نداشته، بلکه خروج نیروهای امریکایی افغانستان از افغانستان البته برایش ارجحیت داشته است که عملی شد.
در این مورد ما چیز گفتن نداریم، چون موضوع مربوط به ما نیست. مهمی بود که نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج شوی، که کدامشان این کار رو میکنه یا کدام حزب یا کدام رئیس جمهور آمریکا، برای ما مهم نبود. مهم خروجشان بود و او کار تکمیل شد. بس نمیخوایم به مسائل داخلی آمریکا فوکس کنیم.
اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه 6 اپریل دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا را مقصر خروج مرگبار و پرهرج و مرج ماه آگوست سال 2021 از افغانستان دانست. امرالله صالح معاون رئیس جمهور پیشین افغانستان با لفاظی تند به این خبر واکنش نشان داده و این ارزیابی قصر سفید را یک عمل غیر قابل عذرخواهانه و خیانت بزرگ، فریبکاری و دروغ خوانده است. صالح در ادامه توییت خود استدلال کرده که دلایل اصلی خروج آمریکا از افغانستان موضوع اوکراین بود و اینکه افغانستان دیگر برای آمریکا مهم نبود. این مقام پیشین حکومت قبلی افغانستان همچنین گفته است که آمریکا هیچ حس گناه در مورد اشتباهات خود و تحقیر جامعه ندارد و از قساوت طالبان هیچ تذکر نیامده است. دونالد ترامپ بارها از امضای توافقنامه خروج از افغانستان با طالبان دفاع کرده و گفته است که جنگ های بی‌پایان منابع و جان آمریکایی ها را گرفت. چین به روز شنبه تمرینات نظامی را در اطراف تایوان آغاز کرد و آن را هشدار جدی به حکومت این جزیره خودمختار پس از آن خواند که رئیس جمهور این جزیره با رئیس مجلس نمایندگان آمریکا دیدار کرد. سای اینگ وون سای رئیس جمهور تایوان بلافاصله این مانورها را محکوم کرد و متعهد شد که با ایالات متحده و سایر کشورهای متحد در مقابله با ادامه توسعه طلبی رژیم خودکامه همکاری کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده آمریکا هفته گذشته در ارتباط با 34 مورد اتهام جرمی به محکمه جلب شده بود. آقای ترامپ متهم است که به خاطر پنهان کردن پرداخت پول به یک بازیگر فیلم‌های بزرگسالان سابق تجارتی خود را جعلکاری کرده است. پاتسی بیداکاسوارا خبرنگار صدای آمریکا در مورد تأثیرات این قضیه بر انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 گزارش تهیه کرده است که از همکارم میشنوید.
هیچگاه در تاریخ ایالات متحده یک رئیس جمهور سابق با اتهامات جنایی روبرو نشده است، با خصوص کسی که باری دیگر برای احراز کرسی ریاست جمهوری تلاش میکند.
این یک توهین به کشور ماست، به ویژه که جهان از قبل بر ما خنده میکند.
دونالد ترامپ هفته گذشته با این متهم شد که به خاطر پنهان کردن پرداخت پول به یک بازیگر فیلم‌های مستهجن قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 سوابق تجارتی خود را جعلکاری کرده بود. ولی پس از اعلام این اتهام، دونالد ترامپ توانست که حداقل 12 میلیون دلار را به عنوان اعانه کمپاین انتخاباتی جمع‌آوری کند. این کار نشان می‌دهد که اتهامات علیه آقای ترامپ حداقل در کوتاه مدت به او کمک خواهد کرد.
این کار واقعا حسی را ایجاد می کند که گویا او قربانی شده است و این چیزی است که جمهوری خواهان اخیراً آن را به یک مشخصه حزب خود و یک مشخصه استراتژیک انتخاباتی خود مبدل کردند.
پس از متهم شدن دونالد ترامپ، نظرسنجی ها نشان می دهد که او بر ران دسنتس والی فلوریدا و رقیب همحزبیش در انتخابات پیشرو سبقت بیشتر جسته است. در صورتی که دونالد ترامپ نامزدی نهایی حزب خود را کسب کند، در انتخابات ماه نوامبر سال 2024 باری دیگر با رئیس جمهور جو بایدن روبرو خواهد شد. برخی از تحلیلگران می گویند که این کار ممکن به سود جو بایدن بینجامد.
جو بایدن یک کاندید است که نمیتواند میلیون ها رای را به خاطر شخصیت خود به دست بیاورد. او این آرا را به خاطر به دست خواهد آورد که دموکرات ها بدیل دیگری ندارند.
دونالد ترامپ در ماه دسامبر باری دیگر در محکمه حاضر خواهد شد. ولی اگر از سوی قاضی مقصر دانسته هم شود و در عین حال برنده انتخابات گردد، هیچ چنین چیزی در قانون اساسی پیش بینی نشده است که مانع کار او به عنوان رئیس جمهور شود. احتمال این که اتهام فعلی منجر به زندانی شدن دونالد ترامپ شود اندک است، ولی نتایج دیگر تحقیقات جنایی با شمول نقش او در تلاش برای معکوس کردن نتایج انتخابات سال 2020 می تواند به اتهامات جدی تر و احتمالاً زندانی شدن او بینجامد.
نمیدانم که یک شخص چقدر مؤثر بوده میتواند که هم رئیس جمهور ایالات متحده و هم در زندان باشد، ولی در قانون اساسی چون این چیز وجود ندارد که همزمان هم مانع یک شخص به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده شود و هم در حبس باشد.
ولی نتایج انتخابات تنها بر اساس شخصیت کاندیدها مشخص نمی شود. بجز از موضوع اقتصاد که برای جو بایدن یک فاکتور مثبت تلقی می شود، دیگر موضوعات مهم اجتماعی نیز در تصمیم رای دهندگان نقش دارد.
موضوعات مثل مهاجرت و جرایم که برای جمهوری خواهان بسیار مهم است، محرک اصلی برای رای دهندگان جمهوری خواه می باشد. یا مساوات اجتماعی، حقوق باروری زنان، مسئولیت دموکراسی از جمله موضوعات مهم برای رای دهندگان دموکرات است. در انتخابات میان دوره‌ای سال گذشته نیز دیدم که این موضوعات نقش مهمی را در تصمیم گیری رای دهندگان داشت و انتظار داریم که در انتخابات 2024 نیز چنین باشد.
جو بایدن تا کنون کاندیداتوری خود را برای رقابت دوباره در انتخابات ریاست جمهوری آینده اعلام نکرده است. احتمالاً او زمان این کار را انجام دهد که توجه سیاسی بر دونالد ترامپ معطوف نباشد. سید عزیز رحمان، صدای آمریکا، واشنگتن.
مرگ مارتین زوگو خبرنگار اهل کامرون در سال جاری تهدیداتی را که رسانه‌ها با آن مواجه است در محراق توجه قرار دارد است. گزارش جکسون مونگانی و سالم سلمان را سحر عظیمی به توجه می رساند.
ایمان مانا صاحب امتیاز روزنامه کامرونی لیژو از آخرین صحبت‌های مارتین زوگو خاطرات خوبی را بیان ندارد.
او گفت که بسیار وحشت‌زده است و قرار است به زودی بمیرد. او در مورد زندگیش نگران بود. او گفت که اگر مرا کشتند سراغ تو هم میآیند.
زوگو مدیر عمومی رادیوی امپلیاد افم بود که برای چندین هفته تهدید مرگ دریافت می‌کرد. در هفته هام جنوری او احساس کرد که کسی تعقیبش می‌کند و با امید کسب امنیت و سوی ماموریت پلیس حرکت کرد، اما کسی به او کمک نکرد.
دروازه ها بسته بود، پلیس اجازه ورود را به وی نداد. او توسط 4 مرد از موتر بیرون کشیده شد.
در 27 جنوری بدن قطع شده و بهرهنی او در منطقه سوا در حومه پایتخت پیدا شد. مانا گفت که آنقدر بد قطع عضو شده بود که همسرش با آسانی او را نشناخت. پلیس چندین نفر به شمول ژن پیر آموگو بلینگا، غول رسانه‌ای و عضو شبکه استخباراتی دی جی آر ای در کامرون را توقیف کرد و این فردی است که مارتینز بر علیهش گزارش تهیه کرده بود. وکیل بلینگا این اتهامات را رد کرد و میگوید بازداشت و غیر قانونی است. انتظار می رود در اواخر این ماه جلسه در مورد رهایی وی با وثیقه برگزار شود. اما حتی با توقیف های سری، این قتل نشان دهنده نگرانی گسترده در مورد تهدیدات بر آزادی مطبوعات در کامرون است. روزنامه نگاران را نشان می‌دهد که با آزار و بازداشت ارعاب روبرو هستند.
ما باید مطمئن شویم که نوع مسئولیت پذیری وجود دارد و کسانی که او را به قتل رساندند مورد بازخواست قرار می‌گیرند. چون متاسفانه وقتی یک خبرنگار را ساکت می‌کنید، یک روزنامه‌نگار را برای همیشه ساکت می‌کنید. اطرافیان نیز ساکت می‌شوند.
در حالی که پلیس دوسیه قتل زوگو را بررسی می‌کند، فعالین در تلاش احقاق حقوق خبرنگاران و حفاظت از خانواده‌هایشان هستند. سحر عظیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
فیروزه امیری معلم است که بعد از حاکمیت دوباره طالبان در آگوست سال 2021 افغانستان را ترک کرد. او در حال حاضر با پسرش در شهر نارتبوروی ایالت ماساچوست زندگی می کند و من حیث معاون معلم ایفای وظیفه می کند.
فیروزه امیری همراه با پسر 7 ساله اش از جمله هزاران افغانی بودند که پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان آن کشور را ترک کرده است. خانم امیری میگوید که وقت در جنوری سال 2022 به شهر نارتبور ماساچوست رسید، نمیدانست انتظار چی را داشته باشد، اما او با یک اجتماع بسیار حمایتی سر خورد.
تیم خوشبختانه همراه یک تیم معرفی شدم که اینا یک تیم خانما هستند. البته از هر نگاه مرم کاری کردن، از هر نگاه کمک کردن.
از کان مجدد خانم امیری با پسرش توسط تیم حمایتی که بخش از کلیسای ترینیتی این شهر می باشد امکان پذیر شد.
ما با اجتماع خود در تماس شدیم و فقط پس از چند ساعت صحبت کردن با دوستان و پخش این موضوع در منطقه، افراد زیادی در این منطقه خواستن تا کمک کنند.
مردم منطقه به خانم امیری کمک کردند تا جایی برای زندگی خود پیدا کند و پسرش را در مکتب ثبت نام کند. حالا مردم او را کمک می کند تا جواز رانندگی خود را به دست آورد و موتر بخرد و زبان را فرا گیرد.
روز درس های انگلیسی فردی را از 2 تن از زنان در تیم ما فرا می گیرد. این زنان هفته 2 بار می آیند تا روی زبان انگلیسی خانم روز کار کنند. شخص دیگر باید با او روی سابقه کاریش کار کند تا وظیفه را دریابد.
خانم امیری اولین وظیفه خود را در یک مغازه محلی می سیز آغاز کرد، اما به زودی کمیته به او کمک کرد تا شغل را که دوست دارد به دست آورد.
ما یک معلم در تیم خود داشتیم که در یک لیسه تدریس میکرد و او توانست که روز را در بخش ویژه لیسه الگاکوین شامل سازد.
خانم امیری که به عنوان معلم مکتب متوسطه در افغانستان کار میکرد میگوید که اگر در افغانستان می بود به دلیل اینکه طالبان محدودیت ها بر تحصیل زنان در آن کشور وضع کرده است نمی توانست در بیرون از منزل کار کند.
یک گپ واضی است مثل خانم های دیگه که فعلا در خانه شیشتن خانه نشین شدن، مثل اونا هم من همچنان در خانه میشیشتم. مادر من معلم بود، خواهر من معلم بود.
خانم امیری میگوید که از بودن در امریکا خوشحال است، اما نگران خانواده اش است که هنوز هم در افغانستان باقی مانده است. رویا زمانی، تلویزیون آشنای صدای امریکا، واشنگتن.
شمار از دهقانان در ولسوالی دهیک ولایت غزنی که از کشت کوکنار دست برداشته میگویند خشکسالی و کمبود منابع آب زراعت آنان را تهدید میکند. گزارش از همکارم لطیف یعقوبی.
دهقانان در ولسوالی دهیک ولایت غزنی میگویند با آنکه دست از کشت کوکنار برداشته اما هنوز هیچ کمکی از سوی حکومت طالبان دریافت نکرده. آنان خواهان ارائه کشت های بدیل هستند.
چهار سو تریا کشت نباید نکنه، برای رو دولت یک کشت زفران یا یک چیز خوب اینچه کنه که کشت کنه که او مفادشی امور ایالش یا اینچه سردسر کنه و اینچه کنه که امزود کشت کوکنار رو مثلا چرس دستوردار شد. از این واسه زفران کشت دولت کمک کنه یا خوب کشت دیگه باشد که چی خوب نتیجه میده زراعت شد بفهمه که در این زراعت که در این ملک چی نتیجه میده این ملک غزنی. اما چیز بره که مردم از کوکنار دستوردار شد از چرس و چیزا.
شمار دیگری از دهقانان که در زمین های خود گندم کشت کرده از خشکسالی رنج میبرند. از حکومت طالبان میخواهند که در قسمت دسترسی به منابع آب کود کیمیاوی و تخمه های اصلاح شده آنان را همکاری کند.
در سه خانه یک شب زیر خرجده ایمون بقر امید یا نه در سه خانه یک شب زیر خرجده ایمون بقر که باشی تو تیرمان خدا خیر پیش کنه که واسم چیزی ورم میداریم بمیدش پارسلا باری گندم کنه روشون بالا اگره خود حکومت نمیتوازن قدیما کمک شه در چیز قدیما باید کمک شه دستی ما رو باید بگیره مورد چند تنان در مرسد دستی ما رو بگیره بکشه
کلاتی نمی بیاویز دیگه او که از سال لسال پایین میره فهمیدیم نگه او نداریم دیگه یک قیمتی سمی کود که هست فهمیدید کود قیمت هست دیگه نسبت که سعی کنی کس خریدن همه تانو وقتی که پیسه نباشه کود از کجا میشه فهمیدیم دیگه ما از دولت خود نمی تخوضا را داریم که باید برمو کود ما مارا چیز کنه جور کنه اگه جور میتونه دینا مال کود ما از ایران می از پاکستان و از دیگه جای دیگه دمی افغانستان اگه میشه چیز شبه بسیار خوب میشه ارزان شه.
مسئولان محلی ولایت غزنی میگویند برای رسیدگی به نیازهای دهقانان برنامه هایی را در سال جاری روی دست دارند.
واقعا وچکالی خو پتول افغانستان که ده خصوصا په غزنی ولایت کې وچکالی ډیر تاثیرات کړی دي. اپات څه ده او په ساته کې او په سات خو واقعا مخبر کښته کېدو ده خو په غو کې موږ پلان لرو آینده کال کې ان شاء الله څه چکنونه به هم وتلسي او موږ سات هم پلان لري چې هغه موږ سره وعده کړی همکاري موږ ساتو چې په کانالو کې او پاسو په دغه کې کاناتو کې به هم د دې سره همکاري وکړي او ان شاء الله که خدای کوله په شمسانو کې به هم د دې سره همکاري وکړي همکار موږ ساتو موږ سره وعده کړی.
قابل یادآوری است که باران‌های غیر موسمی و جاری شدن سیلاب‌ها در سال گذشته زمین‌های کشاورزی و باغ‌ها را در ولایت غزنی تخریب کرد و خسارات را برای دهقانان این ولایت رساند. لطیف یعقوبی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
برنامه در اینجا به پایان می‌رسد. تشکر از وقتتان. شب و روزتان بخیر.